چی خوبه، چقدر این لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید، کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخطه مهمترین خبرهای سکوی امروز شنبه ششم آذر ماه. رقابت‌های بسکتبال پنجره انتخابی جام جهانی 2023، چهره متفاوت تیم ملی ایران با سرمربی جدید مقابل بحرین، گفتگوی اختصاصی شهره بیات با ایران اینترنشنال، از من خواستند از قاسم سلیمانی تجلیل کنم تا به ایران برگردم، و قرعه کشی مرحله پلی آف جام جهانی در قاره اروپا، پرتغال یا ایتالیا، کدام تیم مسافر قطر 2022 می شود؟ تیم ملی بسکتبال ایران دیروز و در اولین بازی از پنجره انتخابی جام جهانی 2023 در تالار بسکتبال آزادی مقابل بحرین قرار گرفت و با نتیجه 82-66 به برتری رسید. این نخستین تجربه تیم ملی با هدایت سرمربی جدیدش مصطفی هاشمی بود و بسکتبال ایران به یک پیروزی راحت و قابل پیشبینی دست پیدا کرد. اما درباره جزئیات عملکرد تیم ملی با سرمربی جدید پیشتر گفتگویی داشتم با رضا طاهری، کارشناس بسکتبال.
بسکتبال ایران یک بار دیگر در نگاه ملی بعد از تعویض سرمربی و رفتن شاهین تب و آمدن هاشمی که بعد از المپیک توکیو اتفاق افتاد، که اتفاقا هر دو این مربیان تیم‌های باشگاهی رو در لیگ برتری ایران رهبری می‌کنند، حالا تیم ایران تصمیم داره تحت رهبری هاشمی نفس تازه‌ای رو بکشه. بازگشت مهدی کامرانی که 3 سال در همین تشکیلات فدراسیون از تیم ملی کنار گذاشته شد، و ارسلان کاظمی که 3 سال آزگار دوست و دشمن گفتن که او یکی از بهترین هاست، که اتفاقا هر دو اینها دیروز در مقابل بحرین از بهترین بازیکنهای بازی دیروز بودند، از نکات مثبت تیم ملی است. اما در کنار این نام‌ها یک جوان دیگر هم دیروز خوب درخشید، سالار منجی که 17 امتیاز هم به دست آورد. اما تیم ما واقعا دیروز آنچنان که بایست در مقابل بحرین تیم درجه 2 آسیا خوب ندرخشید، و حالا بایست ببینیم در بازی برگشت چه می‌کنه. شاید اگر تمرکز سرمربی تیم ملی بیشتر از انتخابات آینده متمرکز تیم ملی بشه، تیم ما بهتر از اینها ظاهر بشه.
صدای رضا طاهری، کارشناس بسکتبال از کشور آلمان رو شنیدیم که درباره بازی تیم‌های ملی بسکتبال ایران و بحرین توضیح داد که بازی دوم دو تیم روز دوشنبه 8 آذر ماه برگزار خواهد شد. اما شهره بیات، سرداور بین‌المللی شطرنج و دبیر سابق فدراسیون شطرنج ایران، که در دی ماه سال 98 انتشار تصاویر بدون حجابش در جریان مسابقات جهانی چین جنجال برانگیز شده بود، در نهایت به ایران بر نگشت و در بریتانیا اعلام پناهندگی کرد. روایت متفاوتی از ماجرای سال 98 در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده، اما خانم بیات که بعد از این اتفاق‌ها با رسانه‌های فارسی زبان مصاحبه‌ای نداشته، در گفتگوی اختصاصی با برنامه چند چند در تلویزیون ایران اینترنشنال درباره حواشی 2 سال گذشته صحبت کرد.
روسریم هیچ وقت از سرم نیفتاد و این در واقع غلطی بود که رسانه‌های ایرانی اینو منتشر کردن. من روسریم رو عمدن عقب تر کشیدم و حتی یه جوری سنجاق زدم به سرم که نیفته از سرم، چون میدونستم اونقدر عقب بردم که ممکنه هر لحظه بیفته. برای همین از دو طرف سنجاق زده بودم به سرم که تحت شرطی نیفته روسریم. ولی عکسای از من منتشر شد که از در واقع جهت‌های مختلف دوربین بود و عکسی که از روبرو بود خب روسریم خیلی معلوم نبودش، و رسانه ایرانی هم در واقع رسانه فارس بودش و تسنیم اون خبرها رو استفاده اون عکس‌ها رو استفاده کردن و اعلام کردن که من کشف حجاب کردم. بعد مشخصا رئیس فدراسیون شطرنج که با نهادهای امنیتی در ارتباط بود از طرف اونا به من گفتش که باید نامه عذرخواهی بنویسم، به من گفتن که باید فقط روسری مشکی بذاری و تمام موهاتو بپوشونی و توی صفحه اینستاگرامت هم اینا رو منتشر کنی. و بعد از دعوا من خودم یکی از شطرنج بازار رو میشناختم که توی وزارت امور خارجه بودم، باهاش ارتباط گرفتم، گفتم که چی شد، چیکار من باید بکنم، این چه داستانی که پیش اومده. و ایشون برام یه لیست فرستادن که یه لیست بلند بالا بود که گفتن که باید این کارا رو انجام بدی. اول لیست این بود که فقط باید با خبرگزاری فارس و تسنیم مصاحبه کنی و جز اونا با هیچ جای دیگه نباید مصاحبه کنی. بعد گفتن که باید از قاسم سلیمانی تجلیل کنی و این زمانی بودش که در واقع همون موقعی بود که قاسم سلیمانی تو عراق کشته شده بود. و بعد گفتن که باید اعلام کنی که تمام موفقیتاتو مدیون نظام جمهوری اسلامی هستی و در واقع هرچی که به دست آوردی به خاطر این بوده. و گفتن که باید در واقع حجابمو کامل رعایت کنم و از حجاب اجباری دفاع کنم.
و من شما نپذیرفتید؟
دقیقا من پیش خودم، یعنی اون لیستو که دیدم ازم باورم نمیشد که من چطور میتونم این کارا رو انجام بدم، و اگر این کارا رو انجام میدادم قطعا از خودم متنفر میشدم، چون این چیزی که تمام زنای ایرانی دارن ازش رنج میکشن و من خودم از کودکی از تمام دوران زندگیم داشتم از این حجاب اجباری رنج میکشیدم. بس آزار و اذیت از حجاب اجباری داخل ایران یه بحثه، و وقتی که شما به عنوان در واقع یه بازیکن میری تو مسابقات بین‌المللی شرکت میکنی و بعد مجبور که تو خارج از کشور این حجاب رو بذاری جایی که همه آزادن، و شما یه تصویر عجیب و غریبی از خودتون که اعتقاد ندارید بهش و به دنیا معرفی کنید، اونجاست که خیلی بیشتر از نظر روحی آسیب میبینید.
بخشی از گفتگوی شهره بیات با همکارم آرمین قبادی پاشا در برنامه چند چند رو شنیدیم که از حواشی 2 سال گذشته و اتفاقهای فدراسیون پرحاشیه شطرنج ایران توضیح داد. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، قرعه کشی مرحله پلی آف جام جهانی در قاره اروپا برگزار شد و حالا 12 تیم حاضر در این مرحله در 3 گروه و برای کسب 3 سهمیه باقی مونده قاره اروپا در قطر 2022 رقابت خواهند کرد. در گروه A تیم‌های ولز، اتریش، اسکاتلند و اوکراین حضور دارند. در گروه B تیم‌های سوئد، جمهوری چک، روسیه و لهستان قرار گرفتند و در نهایت در گروه C ایتالیا، پرتغال، مقدونیه شمالی و ترکیه به رقابت خواهند پرداخت، و این یعنی یکی از تیم‌های ایتالیا یا پرتغال جام جهانی 2022 را از دست خواهند داد. پیشتر در همین باره همکارانم در بخش خبر ورزشی تلویزیون ایران اینترنشنال گفتگویی داشتند با مزدک میرزایی.
میگم که یه مقدارش برمیگرده به خود 2 تیم، یعنی هر 2 تیم میتونستن خیلی بهتر کار بکنن، در گروه‌های خودشون پیروزی‌های بیشتری به دست بیارن، مساوی ندن. حالا پرتغال شکست خورد اما ایتالیا شکست نخورد. در شکل هر 2 تیم میتونستن در گروهشون اول بشن و به طور مستقیم برن به جام جهانی. اما بگذارید این نقطه برگردم به عقب‌تر. زمانی که قرعه‌کشی انجام شد حدود 2 سال پیش، در بین تمام تیم‌های دوم قوی‌ترین تیم سوئیس بود که افتاد تو گروه ایتالیا. ایتالیا تو جام ملت‌ها این تیمو سعید شکست داد. بعد حالا چه اتفاقی افتاد توی این مدت که ایتالیا به این حال روز افتاد؟ فکر می‌کنم که برمیگرده به اینکه نتونستن از فرصت‌های خودشون توی این ماه‌های اخیر استفاده بکنن و به طور واضح نزول کردن نسبت به اون تیمی که در جام ملت‌ها بودن. به هر شکل تیمی که توی جام ملت‌ها اونجوری بازی می‌کرد اومد در مقابل بلغارستان و در 31 ضربه که به سمت دروازه زد فقط 1 دونه گل به دست آورد. روی ضد حمله گل می‌خوره، 2 امتیاز حساس و مسابقه رو از دست داد. بعد سوئیس رفت به خانه ایرلند شمالی، بازم یه فرصت دیگه ایتالیا داشت. یعنی سوئیس رفت به ایرلند شمالی در بلفاست و مقابل این تیم مساوی کرد و بازم ایتالیا شانس این رو داشت که سوئیس رو شکست بده. اونا در هر 2 بازی رفت و برگشت بازی برتری نسبت به سوئیس ارائه کردن و نتونستن که از برتری خودشون استفاده بکنن و در هر 2 مسابقه 1 پنالتی رو از دست دادن که هر 2 تا رو هم جورجینیو از دست داد. و کار به اینجا کشید که در نهایت ایتالیا باید 4 گل در مقابل ایرلند به ثمر میرسون تا نتونه تیم سوئیس به جام جهانی بره به طور مستقیم. اما باز اتفاق نیفتاد، اونا مساوی کردن در شبی بسیار بد که خیلی بازیکنشون مصدوم بودن. بچه همین دست به هم داد که ایتالیا تو گروهش نتونه که عنوان نخست رو به دست بیاره و دوم بشه، سوئیس به طور مستقیم رفت جام جهانی. از طرف صربستان هم به همین بلا دچار کرد تیم ملی پرتغال رو و در لحظات پایانی اومد در کشور پرتغال و تونستن لیسبون این تیم رو شکست به 2-1 و جواز حضور مستقیم رو اونا بگیرن نه پرتغال. حالا با تمام این تفاصیل فکر می‌کردیم که شاید قرعه یه جوری رقم بخوره که هر دو تیم در یه مسیری قرار بگیرن که نخوره به هم دیگه و بتونیم هر دو تیم رو همونطور که اشاره کردی هر دو قهرمان آخر یورو رو در جام جهانی ببینیم، اما اینگونه نشد. هر دو تیم بدشانسی آوردن، خوردن تو مسیر هم دیگه. پرتغال باید ترکیه رو شکست بده، ایتالیا باید مقدونی شمالی رو ببره، مقدونی شمالی که تیم کوچیکی هم نیست و اونا مارس همین امسال سال 2021 تونستن که آلمان رو در خود آلمان 2-1 شکست بدن و فکر می‌کنم که حریف ساده‌ای نباشن. از اون طرف ترکیه هم مسلماً حریف ساده‌ای برای تیم ملی پرتغال نخواهد بود، اما اگر فکر بکنیم که حالا این دو تیم بتونن این دو حریف رو شکست بدن، مسافه سخت و سنگینی رو در کشور پرتغال خواهند داشت که از اینجا هم بازم ایتالیا بدشانسی آورد، بازی آخر تک بازیه و افتاد تو زمین پرتغال. همه چیز دست به دست هم داده که ایتالیا دومین جام جهانی متوالی رو از دست بده. بعد اینکه مانچینی از پس این قصه برمیاد یا نه، البته مصدوم‌های پرتعداد ایتالیا هم تا اون موقع شاید برگردن تعدادشون، از جمله اسپیناتزولا که میتونه خیلی کمک بکنه به تیم ملی ایتالیا، اما مشکل اصلی ایتالیاها در خط حمله است، چون که نه ایموبیله یه گلزن تراز اول به نظر میرسه برای تیم ملی حداقل و نه بلوتی و به دنبال مهاجم میگرد.
صدای همکارم مزدک میرزایی رو شنیدیم که درباره مرحله پلی آف جام جهانی در قاره اروپا توضیح داد، جایی که یکی از تیم‌های بزرگ ایتالیا و پرتغال جام جهانی رو از دست خواهند داد. اما در همین جا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که از طریق رادیو ایران اینترنشنال دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.